بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خطبه 22 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام بعد ما اتهموه به قتل عثمان. عرض کردیم یکی از اتفاقات تلخی که در همون آغاز حکومت امیرالمؤمنین روی داد جریان جمل بود. عده امیرالمؤمنین را متهم کردند به قتل عثمان. میدانید قتل عثمان در واقع این پیراهن عثمان در دو موقعیت بر ضد امیرالمؤمنین به کار بسته شد. یکی در جریان جمل بود. اصحاب جمل آمدند گفتند که درسته اینها حرفشون اون باطن کلامشون این بود چرا به ما مسئولیت ندادی؟ چرا مالیات بیشتری به ما ندادی؟ خود حضرت هم به این اشاره میکنه. درسته این هدفشون بود ولی نمیشد بیان بگن آقا ما برای موقعیت و پست و مقام دعوا میکنیم. که اومدن گفتن ما خونخواه خلیفه سومیم. علی و دوستانش خلیفه سوم را کشتن تا خودشون به خلافت برسن. علی باید محکوم بشه، مجازات بشه. دوستان علی باید مجازات بشن که چرا خلیفه مسلمین را کشتن. عایشه سرنمدار این جریان بود. این یک موقعیت که از پیراهن عثمان سوء استفاده کردن و یک موقعیت هم جریان صفین و معاویه بود. معاویه هم خودش را خونخواه خلیفه مظلوم میدانست به گفته خودش. خلیفه سوم رو مظلوم میدانست، میگفت علی خلیفه را کشته پس من باید علی را محاکمه کنم. و میدانید جنگ سوم هم که دیگه نهروان هم از درون همین بیرون اومد. یعنی هر سه جنگ تقریبا و به نوعی وابسته به همین قتل عثمان بودن. خب وقتی طلحه و زبیر و عایشه امیرالمؤمنین رو متهم به قتل کردن، امیرالمؤمنین از خودش دفاع کرد. این سخنرانی را، این خطبه قراء را ایراد فرمودند. حالا اصحاب جمل رفتن به سمت بصره، اونجا اردوگاهی زدن، جمعیت رو دارن جمع میکنن. حضرت فرمود الا و ان الشیطان قد زمر حزبه واستجلب جلبه ليعود الجور الى اوطانه ويرجع الباطل الى نصابه. آی مردم بدانید امروز علی حکومت را به دست گرفته در حالی که ان الشیطان قد زمر. زمر به معنای جمع، برانگیختن، حرکت دادن، جمع کردن یه گروهی رو میگن زمر. هم به تشدید آمده هم بدون تشدید. در بعضی از نسخ داره زمره، در بعضی از نسخ داره زمره. هر دو درستن، به معنای تهییج کردن یک گروهی هستن. بدانید شیطان گروه خودش را، حزب خودش را تحریک کرده. قبلا عرض کردیم شیطان در کلام امیرالمؤمنین یک شیطان انس است، یک شیطان جن. حضرت به لشکر معاویه و به شخص معاویه میگه شیطان. اینجا هم معلومه ان الشیطان نه شیطان ابلیس است. شیطان یعنی طلحه، شیطان یعنی زبیر، شیطان یعنی عایشه. کسی که بر ضد حکومت عدل علوی قیام کند، شورش کنه، 17,000 نفر را بکشتن بده، این شیطانه دیگه. شیطان مگه کار غیر از این میخواست بکنه؟ خون بریزه، دعوا درست کنه، امنیت رو به هم بریزه. 17,000 نفر کشته شدن در جریان جمل. این شیطان نیست، آیا شیطان انسیست. فرمود ان الشیطان قد ذمر حزبه، شیطان لشکریانش را برانگیخته. و استجلب جلبه، استجلب یعنی جلب کردن، گردآوری کردن. بعضیا گفتن به هر گروهی نمیگن جلبه، استجلب و جلب هر دو یک لفظن. به اون گروهی میگن جلبه که زود آماده میشن. دیدید یه عده سود که بزنی براشون اومدن، معطل نیستن، حساب و کتاب نمی کنن، سبک سنگین نمی کنن. تو راست میگه، اون راست میگه. همین که بهش گفتی فلانی بیا، اومد شروع کرد دعوا کردن. آقا چرا دعوا میکنی؟ حق با کیه؟ چرا؟ میگه من نمیدونم، فلانی گفت بیا منم اومده. به یه همچین گروه سبک سر اراذل و اوباشی معمولا عرب میگه جلبه. فرمود واستجلب جلبه، شیطان و شیطان صفتان این گروه منحرف خودشون رو سریع و سیر دور هم جمع کردن تا به مقابله با من برخیزن. هدف چیست؟ غرض از این جنگ و لشکرکشی چیست؟ این دو جمله خیلی دو جمله مهمیه. لیعود الجور الى اوطانه، اینها آمده اند تا ظلم و جور را به وطن اصلیش برگردانند و یرجع الباطل الی نصابه. نصاب یعنی اصل. اینها آمده اند تا برگردانند باطل را به اصل خودش. مقصود چیست؟ وطن ظلم کجاست؟ اصل باطل کجاست؟ اصل باطل خلافت خلفا بود. اینا اومدن تا حکومت را از علی بگیرن، دوباره حکومت را خلفا به دست بگیرن، دوباره حکومت نبوی را تبدیل کنن به حکومت اموی، به حکومت پادشاهی، به حکومت جاهلیت. اینا اومدن اصل و اساس و ریشه اسلام که علی است را بزنن. هدفشون اینه، با این غرض آمدن اصل و اساس اسلام را برگردانن به جاهلیت، وطن فعلی اسلام را برگردانن به وطن و اون جایگاه قبل از اسلام خودش. خیلی از این جنگ های ظاهری داره. یه عده سادلو هم به امیرالمومنین میگفتن آقا حالا ولشون کن، طلحه و زبیر بصره را بهشون بده چی میشه، کوفه رو بده چی میشه، حالا ما اینقدر شهر داریم شما گیر بصره و کوفه هستی، نمیفهمه بابا در پشت این سیاسی کاری ها و ما حکومت میخواییم بصره را به ما بدید کفایت میکنه. حضرت فرمود اینا اومدن ریشه اسلام رو بزنن، اینها اومدن حکومت علوی رو بگیرن دوباره برگردونن به خلفا. 25 سال خون دل خوردن کم بود، ما دوباره هنوز حکومت دو سه ماهش نشده دوباره برگرده به همون حالت. پشت پرده ها رو هم انسان باید ببینه. لیعود الجور الى اوطانه و یرجع الباطل الى نصابه. والله ما انکروا علی منکرا ولا جعلوا بینی و بینهم نسفا. به خدا قسم این آقایان از طلحه و زبیر گرفته تا عایشه، اینها ما انکروا علی منکرا. این ما انکروا نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. اینها هیچ منکری از من سراغ ندارند، اگرچه مرا به انواع تهمتها، انواع دروغها، انواع کارهای ناشایست گفتن علی این کار رو کرد، علی جمع کرد گروهی را تا عثمان را بکشن، علی میخواست حکومت رو به دست بگیره، علی حب ریاست داشت. درسته بر علیه من هر حرفی را زدن، ولی والله ما انکروا علی منکرا، هیچ منکری خلافی اشتباهی از من سراغ ندارند. در این حال که هیچ آتویی ندارند، هیچ نقطه تاریکی در زندگی من نیست، بر علیه من هجمه کردند. و لا جعلوا بینی و بینهم نصفا، اونها بین من و خودشون با انصاف برخورد نکردند. اگر انصاف بود تو باید نگاه کنی به کارنامه شخص، چه خطایی کرده که تو الان داری باش میجنگی، او که مرتکب اشتباهی نشده. و اینها کاملا میدانستند، آگاهانه به ضدیت با امیرالمؤمنین برخواسته بودند. میدونید در خود شروع سنی نوشتن عایشه جزء کسانی بود که کینه عجیبی نسبت به امیرالمؤمنین داشت. من یه وقتی حالا فرصت بشه متن ابن عبدالحدید رو برای شما میخونم. ابن عبدالحدید میگه استاد من به من گفت به دلائل فراوانی عایشه کینه امیرالمؤمنین رو به دل داشت. رضا اگر اینا جمع شدن دور هم، نه اینکه دعواشون دعوای اسلامی و خدایی باشه، اینها به خاطر خون مظلوم، نه، کینه داشتن از علی، از فاطمه زهرا عایشه کینه داشت. کینه رو اینجا بروز داد. ببینید اینها داغهایی است که خود تاریخ اهل سنت ذکر میکنه. اگر ما بودیم میگفتن دروغ میگید، جانب داری میگید. این تاریخی است که خود اهل سنت ذکر کردن. یه وقتی عمرو بن عاص به عایشه گفت که ای عایشه، لودت تو انکه قتلت یوم الجمل. عایشه من خیلی دلم میخواست تو روز جمل کشته میشدی. یکی از آرزوهای من این بود یه تیری از یه جایی پرتاب میشد تو رو اون وسط میکشت. عایشه یه وقتی با ناراحتی گفت فقالت لما لا ابن لک، بی پدر برای چه این حرف رو میزنی، مگه من چیکار کردم که تو میخوای من رو کشته ببینی؟ این جمله را ببینید، اوج خباثت دشمنان. اینا میدانند علی هیچ تقصیری نداره، علی دستش به خون هیچ کسی آلوده نیست، ولی دلشون میخواد بر ضد علی شورش کنن، چون از حکومت عدل علوی جلمنده. اینجاست که عمرو بن عاص میگه قال کنت تموتین باجلک، تو اگر در روز جمل کشته میشدی، خب مرگ حقه، همه باید یه روز بمیرن، حالا چهار روز دورتر زودتر طوری نیست، تو میمردی ولی تدخلین الجنه و نجعلک اکثر لتشنی الا علی علیه السلام، تو میمردی و به زعم خودت بهش میرفتی، ولی ما یه دستاویزی پیدا میکردیم که این دستاویز را بر ضد علی به کار ببریم. پیراهن عثمان بود، حالا عایشه هم اضافه شد، شروع میکردیم دادخواهی کردن، وا امه گفتن، ام المؤمنین کشته شد، خیلی کار ما رو راحت میکردی. ما میتونستیم مردم جاهل رو با خودمون همراه کنیم، حکومت علی رو زیر رو کنیم. اینا حاضرن همدیگر کشته بشوند تا بغضشون با علی آشکار بشه، تا دشمنیشون با امیرالمؤمنین. اینا برای حق و ناحق نمی جنگن، اینا بغض دارند از علی، اینا از عدالت علی می ترسن، از حکومت عدل علی می ترسن، لذا دنبالن به هر نحوی که شده مقابله کنن. حالا هر راهی که شد، پیراهن عثمان شد، حضرت الان جواب میده، میگه طوری نیست، شما مرا محکوم میکنید به یه کاری دیگه، من میخوام از خودم دفاع کنم. شما میگید علی عثمان را کشت، بسم الله، بیایید در قضاوت بنشینیم ببینیم تقصیر با کیست. و انهم لیطلبون حقا هم ترکو، طلحه و زبیر و دیگران از من حقی را طلب میکنن که خودشون ترکش کردن. شما میگه علی چرا تو دفاع نکردی از عثمان تا کشته شد؟ من که دفاع کردم، شما فرار کردید، شما بودید که مردم را تحریک می کردید بر ضد عثمان. این جمله را همه مورخین گفتند. طبری، طبری کسی است که جزء تاریخ طبری معروف، تفسیر طبری، تاریخ طبری، طبری کسی است که عنادش با امیرالمؤمنین واضحه، عالم میداند طبری معاند است، امیرالمؤمنین بغض داره نسبت. این طبری می نویسد که در جریان کشته شدن عثمان، اولین کسی که به عثمان گفت نعفل، نعفل با سه نقطه، معنای یه شخصی بوده، یهودی بوده، محاسن بلندی داشته، بهش میگفتن نعسل، در لغت معنای پیر نادان و خرف. اولین کسی که به عثمان گفت نعسل همین عایشه بود، مردم را تحریک میکرد، اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، بریزید عثمان رو بکشید، خدا بکشد این پیر نادان را، همه را تحریک کرد. طلحه و زبیر، وقت نیست که ما بگیم، اینها اولین کسی که از خانه عثمان بیرون اومد یه شخصی بود به نام سودان ابن حمران. این سودان ابن حمران وقتی عثمان کشته شد از در خانه عثمان بیرون دوید، هی داد میزد طلحه کجاست، طلحه کجاست، تا من خبر کشته شدن عثمان رو بهش بدن. اینها شورش کردن، اینها تحریک کردن مردم را برای کشته شدن عثمان. امیرالمؤمنین که مخالف بود، حضرت فرمودن این گناه کرده، خطا کرده، باید بیاد تقاص پس بده، باید بیاد بگه به چه کسی پول داد، ما پول رو از حلقومش بیرون بکشیم، مجازاتش رو. الان زدید او رو کشتی، چه اتفاقی افتاد؟ از او شهید ساختن، از او مظلوم ساختن، همین پیراهن عثمان شد یه عاملی برای انحراف بیشتر جامعه. ولی اگر این زنده میمون، ما میکشیدیمش پای دادگاه عدل، ظلمش را، اجحافش رو بهش اثبات میکردیم، این دیگه نمیتونه سر بالا کنه. حضرت فرمود شما مرا محکوم به کاری میکنید که چرا از عثمان دفاع نکردید، در حالی که شما بودید رها کردید عثمان را، شما بودید که بر ضد او مردم را تحریک کردید. فان کنت شریکهم فی فان لهم نصیبهم من. حالا دیگه خیلی بخواید حد بالاش رو بگیریم، شما میگید علی شریک در این قتل، باشه، به فرض که من شریک در این قتلم، خب شما هم که شریک در این قتلید. فان کنت شریکهم، اگر من شریک طلحه و عایشه و دیگران باشم، فان لهم نصیبهم من، اونها هم سهمی از این قتل دارن. شما کجا دیدید که دوتا متهم، یه نفر از این متهم ها بیاد دیگری را محاکمه کنه؟ تو خودت متهمی، تو چه حقی داری که بیای دیگران را مؤاخذه کنی. حضرت فرمود به فرض هم که من نقشی در قتل عثمان داشتم، شما چی کاری مملکتید؟ شما که خودتون پاتون گیره، شما که متهم ردیف اولید، شما اومدید بر علیه من دارید دادخواهی میکنید. و انکان و ولوه دونی فمت تبعت الا عندهم. ولی انکان و اگر این چنین باشد که ولوه یعنی تولیت قتل عثمان فقط با اونها بوده باشه، همه کارهای قتل عثمان زیر سر اونها بوده باشه، فمت تبعت الا عندهم، هر تبعاتی هر آثاری قتل عثمان داشت دامن طلحه و زبیر رو میگیره، دامن عثمان رو میگیره، من که کار خلافی انجام ندادم. حضرت خودش در نهج البلاغه داره من اونقدر از عثمان دفاع کردم ترسیدم گناهکار بشم که چرا اینقدر از عثمان دفاع میکنم، چون من نمیخواستم کشته بشه، کشته شدن او رو میدیدم که چه آثاری داره. آقایانی که باعث کشته شدن عثمان شدید، هر اتفاقی بعدش افتاد تقصیر شماست. حالا شما نباید بیاید جای جلاد و شهید رو عوض کنید، بیاید از من طلبکار بشید. من از شما طلبکارم، من بر علیه شما حرف دارم. و ان اعظم حجتهم لعلی انفسهم، هر دلیل و حجتی که شما بیاورید بر علیه خودتون استفاده میشه. تو دادگاه ها دیدید، تو تلویزیون میگن که هر جمله‌ای که اینجا بگی در دادگاه بر علیه خودت استفاده میشه. شما هر دلیلی بیارید بر علیه خودتونه. چرا از عثمان دفاع نکردی؟ خب بگو ببینم طلحه چرا دفاع نکردی؟ چرا بر علیه خلیفه شورش کردی؟ خودت بگو چرا شورش کردی؟ من که شورش نکردم، من که دفاع کردم. ولوه دونی یعنی اگر شما به تنهایی تولیت این قتل را به عهده داشتید، اگر فقط شما بودید، من که کاری نبودم، به فرض که من شریک باشم، خب شما هم شریکید. ولی اگر شما خودتون تنها تولیت این کار رو به عهده داشته باشید، شما الان باید پاسخگو باشید و هر دلیلی بیاورید این دلیل و حجت بر علیه خودتونه. و این جمله حضرت باطن تمام این جنگ جمل در این جمله است. یرتزعون امن قد فطمت و یحیون بدعتن قد امیتن. من میدونم درد شما چیه، من کاملا شما رو میشناسم، من شما رو بزرگ کردم. حضرت فرمود آی مردم، شما اگر معاویه رو امروز شناختید، من معاویه و پدرش رو از اون وقت ها میشناختم، از اول اسلام. شما حالا تازه شناختید مثلا معاویه که طلحه و زبیر رو من عمر رو باشون گذروندم، اینا رو کامل میشناسم. میدونید درد اینها چیه؟ یرتزعون امن، رضاعت با عین به معنای شیر خوردن. تو قصه کربلا میگیم طفل رضیع یعنی طفل شیرخوار. اینها میخواهند یرتزعون شیر بنوشند از ام و مادری که قد فطمت. فطمه یعنی جدا شده. فاطمه هم همینه، فاطمه سلام الله علیها کسی است که دوستانش را از آتش جهنم جدا میکند. یکی از معانی فاطمه اینه، فاطمه اینی جدا کرده. اینها آمدن از پستان مادری شیر بخورن که این مادر شیرش خشک شد، تمام شد، بچه را دیگه از شیر گرفته. کجای کارید؟ شما فکر کردید هنوز دوران عثمان، یه سر و صدایی به راه بندازید، ما بیایم بگیم آقا بیت المال برای شما، این کلید بیت المال، هر کس هر کاری پول بخورید بدید به دوست. این نیست. این مادری که شما دنبال شیر خوردن از او اید، شیرش خشکید، بیت المال بشه بیت الحال شما دیگه تموم شد. و یحیون بدعتن قد امیتت، اینها دنبال اینند که زنده کنند بدعتی را که مرده است. خاکش کردیم، فاتحش رو هم خوندیم. اون بدعت بدعتهایی بود که عثمان و خلفا درست کردن، بدعتی به نام جن خاص، بدعتی به نام آقازادگی. این چون عبدالله ابن عمره باید جایگاهش خاص باشه، این چون داماد عثمانه باید فلان باشه. این حرفا نیست دیگه، اینا بدعتهایی بود که شما شروع کردید، ما سر این بدعتها رو بریدیم، خاکش کردیم، تمام شد. من میدانم باطن و درد شما چیه. درد شما اینه چرا حق ما از بیت المال کم شد، چرا ما دیگه اون جایگاهی که داشتیم رو نداری. دیگه از این خبران نیست در حکومت علی، دیگه شما جایی نخواهید داشت. یرتزعون امن قد فطمت و یحیون بدعتن قد امیت. درد اصلی شما اینه. و اما حضرت میگه حالا در هر صورت ما موعظمون رو کردیم، استدلال و دلیل و حجتمون رو آوردیم، ولی فکر نکنید که من عقب نشینی میکنم. حالا علی اگر داره موعظه میکنه منظورش اینه بیاید با هم سازش کنیم، بیاید در کنار هم بنشین، این حرفا نیست. من موعظم را میکنم تا حجت تمام بشه، ولی شمشیر علی از غلاف بیرونه، شمشیر علی آماده زدن گردن امثال شماست. یا خیبت الدائی من دعا و الامه اجی. خیبه به معنای ناامید، دائی یعنی دعوت کننده، ای نومید دعوت کننده، ای طلحه و زبیر که شما دارید مردم را دعوت می کنید به انحراف و علی را دعوت می کنید به جنگ. حضرت میگه شما نومیدید، خودتون می دانید این مسیری که در پیش گرفته اید به نتیجه نمی رسه. من هم علم غیب دارم که شکست قطعی برای شماست. یا خیبت الدائی، ای نومید دعوتگر، من دعا، چه کسی رو دعوت به شورش میکنی؟ چه کسی رو دعوت به انحراف میکنی؟ و الامه اجیب، کدام مردم نادان هستند که حرف تو را میشنوند زیر بیرق تو سینه میزنند؟ الامه اجیب یعنی الا من یا الا ما اجیب، چه کسی یا چه چیزی جواب تو را میدهد؟ تو اومدی یه سر و صدایی کردی در حالی که خودت میدانی ناامیدی و در حالی که میدانی این شورشی است که محکوم به شکست است و مؤمنین واقعی هیچگاه دور تو را نمیگیرند. اگر هم کسی اومد دور تو، یه عده ای اراذل و اوباش نادانی که از اسلام و حقیقت سر در نمیارن بیان، وگرنه مؤمنین حقیقی که علی رو رها نمیکنن بیان دنبال عایشه و طلحه و زبیر. و انی لرازن به حجت الله علیهم و علمه فیه، من راضی هستم به حجت الهی و به علم الهی در مورد اونها. حجت الهی یعنی احکام الهی. در قرآن احکام فراوانی هست که اگر کفار قیام کردن اینطوری کنید، اگر که ادعی مرتد شدن اینطور باشون برخورد کنید، اگر کسانی در جامعه با سلاح شورش کردن افساد فل ارض کردن اینطور برخورد کنید. فرمود من به همین راضیم، احکام الهی و حجت الهی را در مورد شما اجرا میکنم، در حالی که علم خدا هم همراه منه. من میدانم شما شکست قطعی خواهید خورد و اینی لرازن، من به همین راضیم. من نمیخوام تعدی کنم از حقوق تا وقتی که شما فقط در ذهن میپروراندید چیزی رو، من کارتون نداشتم. حتی در مورد خوارج تا وقتی که اردوگاه زدن رفتن بیرون دور هم جمع شدن شعار دادن، حسد کار نداشت، فرمود برید بهشون حرف بزنید. ولی وقتی دست به قبضه سلاح بردن، حضرت دیگه آرام نگرفت، همه را از دم تیغ گذرون. فرمود من میدانم همه چیز را، اون حکمی که خدا برای شما صادر کرده را میدانم و من مجری اجرای همون حکم هستم و جانم به این یکی دو خطی که میخوایم بخونی. فرمود فَإِنْ أَبَوْ أَعْتَيْتُهُمْ هَدَّ السَّيْفِ، اگر سر به راه شدن که هیچ، اگر زبون خوش سرشون شد که هیچ، فَإِنْ أَبَوْ، اگر عبا کردن از پذیرش حق، اگر از پذیرش حکومت من عبا کردن، اگر نخواستند به مسیر درست برگردن، اعتیتهم حد السیف، حد یعنی تیزی، سیف یعنی شمشیر، اگر ابا کردن از پذیرش حق، سر و کارشون با تیزی شمشیر علی است. من گوشه‌گیر نیستم، من مثل اون کفتاری نیستم که یه گوشه بیان گیرم بندازن بگن خب دیگه حالا شورش شد، اگر علی دست به شمشیر ببره چنین و چنان، من اینها نه، میرم جلو به قلب دشمن میزنم تا اینها رو از پا در بیارم. فَإِنْ أَبَوْ أَعْتَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ وَكَفَى بِهِ شَافِيًا مِنَ الْبَاطِلِ، و شمشیر من برای به زانو در آوردن باطل کافی است. این جمله‌ای که حاج قاسم سلیمانی فرموده بود که سپاه نمیخواهد، مردم ایران نمیخواهد، سپاه قدس نمیخواهد، من حریف شما هستم. حضرت فرمود برای از بین بردن این قده بدخیم سرطانی شمشیر علی کافی است. من با همین شمشیر این قصه را تمام می کنم. و کفا بهی شافین من الباطل و ناصرن. همین شمشیری که کافیست برای باطل، شفا میدهد باطل را و نصرت میدهد حق را. این جمله‌ای که از جمله های معروف امیرالمؤمنینه، شافین من الباطل، شافی از شفاست دیگه. بعضی وقتها شفای بعضی از چیزها به بریده شدن اونهاست. یه وقتی درمان میکنید، مرهم میگذارید، اصلاح میکنید. وقتی این آقایونی که مثلا قند دارن میگن پای فلانی آسیب دیده، هیچ راهی نداره مگر اینکه پا رو قطع کنن. این پا درست قطع شد ولی محاسنش بیشتره، فایدهش بیشتره، چون اگر قطع نکنی همه بدن رو میگیره، میمیره. پس پا رو قطع کن تا زنده بمانی. حضرت فرمود بله، این شمشیری است که باطل را و بیماری را به سبب او شفا میدن. به تعبیر این جمله‌ای که خود حضرت فرمود، ضرب المثل معروفی است، ان آخر الدواء الکی، آخرین دوا سوزاندن است. وقتی بیماری دیگه به حدی رسید، زخمی، جراحتی، عفونت کرد، هر چه پماد زدن نشد، میگن یه آهنی داغ کن بذار روی این زخم، این زخم را بسوزان، این گوشت را بسوزان تا این عفونتهاش دیگه از بین بره. آخرین مرحله مداوا سوزاندنه، خیلی درد داره ولی این هم یک مرحله از خوب شدن. حضرت فرمود بدانید شمشیر من برای از بین بردن باطل و برای نصرت حق کافی است. و من العجب، یه تعجبی هم داریم، این تعجب رو هم بگیم و تمام. و من العجب، خیلی برای من عجیبه، خیلی من تعجب میکنم. و من العجب بعثهم الی ان ابرز للطعان، عجیب برای من آن است که اینها یه نفر رو پیش من فرستادن، بعث کردن، فرستادن یک نفر را، ان ابرز للطعان، ابرز یعنی بروز، ظهور، خودت رو آماده کن، ظاهر شو برای طعان. طعان طعن، طعن یعنی نیزه زدن. خودت رو آماده کن برای جنگ. اعلان جنگ کردن با من، این برای من خیلی عجیبه. اومدن به علی گفتن آماده هستی باید بجنگیم یا نه؟ خودت رو برو آماده کن، میخوایم باید بجنگیم. و ان اصبر للجلاد، و به من گفتن خودت رو به صبر دعوت کن در برابر این جلاد، این ضربه هایی که بهت میزنیم. جلاد یعنی کسی که ضربه میزنه، جلاد یعنی ضربه. برو صبر پیش کن، فردا روزی که جمل شد چنان ضربه هایی بر پیکر علی وارد کنیم، باید صبر کن. حضرت فرمود خیلی جای تعجبه، شما اومدید من رو تهدید میکنید، شما مرا به صبر در مقابل زخم و جراحت دعوت میکنید. حبلت هم الحبول، حبول به اون زنی میگن که همه بچه هاش مرده باشه، شبیه همین سکلت که امک، سکلت که امک، سکر به معنای گریه و زاری زنیست که یه نفر از دست داده. گریه مادر بچه از دست داده را میگن سکلت که. حالا این حبلت هل حبول از اون سخت تره. حبول یعنی مادری که مثلا 5 تا 6 تا بچه داشته، همه بچه هاش رو از دست داده، چجور گریه میکنه؟ دیگه هیچ امیدی نداره. مادران فرزند از دست داده بر شما گریه کنند، شما شأن و جایگاهتون زنده بودن نیست، شما همون بمیرید بهتر از حبلت هم الحبول، جریه کنند بر آنان زنان فرزند از دست داده. لقد کنت و ما احدد بالحرب ولا ارحب بالضرب، تا بود چنین بود که کسی جرأت نداشت علی را تهدید کنه و امروز هم کسی جرأت نداره علی را تهدید کنه. ولا ارحب بالضرب، هیچ کسی جرأت نداشت مرا از شمشیر و جنگ و نیزه بترساند. چه کسی یاد دارد در تاریخ عمر علی از بچگی تا الان، به تعبیر خود از ما الان دیگه نزدیک 63 سالمونه، الان که دیگه ما آهن آب دیده شدیم، کارآزموده شدیم، ما از جوانیمون در معرکه بودیم، چه کسی یاد دارد علی فرار کرده باشه؟ چه کسی یاد دارد علی در مقابل جراحت و زخم فریاد زده باشه؟ 64 ضربه کاری مگر بر پیکرش وارد نشد؟ مثل پروانه دور پیغمبر میچرخید، در لیلت المبید مگه جای پیغمبر نخوابید؟ در مبارزه با عمرو بن عبدود چه کسی جرأت داشت بره جلو؟ من کسی هم که بترسم؟ من کسی هستم کسی بخواد من رو تهدید کنه؟ اون جوانی من بود، حالا که دیگه شمشیر مثل موم در دست علی میچرخه، حالا شما چهار تا تازه به دوران رسیده اومدید من رو دعوت به صبر میکنید، به من میگید نترس، منو ترس، منو فرار، منو عقب نشینی از میدان. و لقد کنت و ما حدد و بلر، هیچ کسی در طول تاریخ جرأت نداشته مرا تهدید کنه، شما هم مثل اونها. لا ارهب و به ضرب، هیچ کسی جرأت نداشته مرا بترساند از ضربه و نیزه خوردن، من آمادم. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل، من آماده این شهادتم، دنبال این شهادتم، همه عمر رفتم تا به او برسم. و انی لعلا یقین من ربی و غیر شبهت من دینی، من بر یقینی هستم که خدا بهم داده و هیچ شبهه‌ای در دینم ندارم، کنایه از این که من در این مسیری که هستم محکم و استوار ایستادم، خیالتون جا. ولی شما پاتون سست میشه، کما اینکه پاش سست شد، زبیر فرار کرد از من، تلهف خواست فرار کنه، شما پاتون سست میشه، فرار میکنید، چون اولا یقین ندارید، ثانیا شبهه دارید، خودتون میدانید مسیرتون اشتباهه، خودتون میدونید راهی که انتخاب کردید غلطه. حالا یه راهی رو انتخاب کردید، فکر کردید با یه سر و صدا شدن شاید علی از شما ترسید و حکومت بتون داد، ولی وقتی دیدید نه علی جلوی شما ایستاد، سست میشید، فرار میکنید، قائله را ترک میکنید. همون جمله‌ای که حضرت به اهل بصره فرمود، شما کسانی هستید که کنتم جند المرأه و اتباع البهیمه رغن فعجبتم و اقره فهربتم، چرا فرار کردن؟ چون یقین نداشتن. آدم اگر یقین داشته باشه به مسیری جان میدهد. اینایی که رفتن شهید شدن جلوی توپ ایستادن با دست خالی، چرا؟ چون یقین داشتن مسیرشون درسته. ولی طلحه و زبیر شما میدونید اشتباه خودتون و به خاطر همین اشتباه مجازات سختی میشید در محضر. یکی ندانه میگه من اشتباه کردم، غلط کردم، شما میدونستید، کاملا واضح بود براتون حق با علی است، ولی در این حال مقابل علی ایستادید. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. مجددا تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو، انشالله که اعمال همه شما مقبول باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.